أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. Aleyküm as-salam ve rahmetullah. Ya Allah. Ervahuna ve ervahul alemine liturab makdemihil fida. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ed-dersu thalif ve tis'un. جلسه 93 از مباحثه فقه المسجد، به جهت اینکه فردا روز 3 خرداد است و سال روز یامبا فتح و آزادی خرمشهر، روز مقاومت، روز ایثار، با این عناوین در پیش رو داریم. این مناسبت رو به محضر همه شما، به محضر امت اسلام، جامعه اسلامی تبریک عرض میکنم و گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدایی که در این مسیر با جانفشانی و با ایثار سبب تحقق این پیروزی‌های ارزشمند رو برای جامعه اسلامی و برای امت اسلام فراهم فرمودن. یا الله اهلا و سهلا. یاد خاطره همه شهدای دفاع مقدس، همه شهدای دفاع از حرم، شهدای آزادی خرمشهر، شهدای محور مقاومت از فلسطین تا یمن، همه شهدا رو یاد و خاطرشون رو گرامی می‌داریم و تعظیم میکنیم در برابرشون و عرض ارادت ویژه میکنیم محضر همه مجاهدین و شهدا و از خدای عز و جل آرزومندیم که عاقبت عمر ما رو هم در مسیر شهادت در راه خودش و دفاع از دین خودش قرار بدهد. این برادر عزیز مدافع حرم که دیروز ترور کردن و به شهادت رسوندن، هم محکوم میکنیم این اقدام تروریستی و این حرکت رو که نشانه اون اوج رذالت دشمن است، این که حتی از افراد میدان که خیلی در سیاست گذاری دخالتی ندارن اما در میدان عمل در مقابل دشمن میستن، اونا وقتی که در میدان نمیتوانن پاسخ بدن، در پشت میدان رو به ترور می آورند و اینها نقطه های کوریست که نشانه زبونی دشمن است. هم تسلیت عرض میکنیم و هم تبریک عرض میکنیم شهادت این برادر عزیز پاسدار مدافع حرم رو و از خدای عزوجل آرزومندیم که امت اسلام رو و جامعه اسلامی رو بر عزت و عظمتش بیفزاید. خب، جلسه 93، الدرس الثالث و التسعون، از مباحثه فقه المسجد در باب امکانیات المسجد بحث می کردیم ظرفیت‌های مسجد در چه بعدی از ابعاد مجتمع اسلامی میتواند مسجد کمک کند و نقش آفرین باشه. یک حوزه‌اش حوزه تعلیم بود. مسجد در تاریخ اسلام یک پایگاه تعلیمی بوده است. خب در تعلیم و تعلم لازمش اینه که ما بررسی کنیم ببینیم چه نوعی از تعلم و تعلیم رجحان دارد و یا جایز است که بشود در مسجد استفاده کرد و از ظرفیت و امکانیات مسجد بهره جست. وارد این بحث شدیم که علم راجح کدام علم است که تعلیم و تعلم او هم راجح باشد، این کدام علم است؟ اقوال رو مطرح کردیم. در مقام ادله به دنبال بیان استدلال از کتاب الله بودیم به عنوان اولویت ذاتی و رتبی در مقام استدلال. بررسی کردیم ببینیم از آیات قرآن می شود استفاده کرد یا نمی شود استفاده کرد. برخوردیم به کلامی از جناب سید طباطبایی صاحب تفسیر المیزان که ایشان فرمودن آیات علم و تعلم در کتاب الله مطلقاً لسانشون اطلاقه، اما در مقام انطباق بر مورد اطلاقی ندارن که ما ازشون استفاده مطلق و تعلم بکنیم، بلکه در مقام انطباق انصراف به علم الدین دارن. علم قرآن حسب آنچه که از عبارت علامه استفاده کردیم علومی که در قرآن هست و آیاتی که درباره علوم در قرآن بیان می شود اینا اختصاص به علم الدین دارد، مطلق نیست و شامل او نمی شود. علامه جوادی آملی حفظه الله تعالی و رعاه ایشان هم بیانی داشتن که دیروز خوندیم. در نتیجه ما گفتیم ما چند تا سوال داریم در کلام مرحوم علامه طباطبایی و همچنین در کلام شیخنا الاستاذ جوادی آملی، چند تا سوال داریم ازشون. این سوالها رو باید بررسی کنیم و پاسخ بگیریم. اولین سوال اینه که اینه که دیروز اشاره کردم در پایان بحث، اولین سوال اینه که اصلا آقا مقصود شما از علم دین و علم دینی چیست؟ اینه که قرآن آیاتی که تحث علی التعلم، ترغیب بر تعلم می کند، اینها در مقام انطباق و مورد اطلاق ندارد بلکه اختصاص به علم دین دارد، نمی تونیم از قرآن دلیل بر رجحان مطلق تعلم بیاریم، مقصودتون از علم دین چیه؟ ما اینو اول متوجه بشیم که علم دینی چه علمی است. این که علم دینی چه علمی است باز چند فرض می شود مطرح کرد. اولا استحضار داشته باشید که این بحث علم دینی بعضی هم گاهی عنوان دادن رابطه علم و دین، این از بحث ها و مباحث نوپدیده، مباحث جدید است. سابقا خیلی این بحث مطرح نبوده، از مباحث جدیده، البته جدید حالا امروزی نه ولی در این دهه‌های گذشته مطرح شده، مفصلم ورود پیدا کردن، خیلی ها کتاب‌هایی نوشتن. یکی از کتاب‌های مفید در این عرصه کتاب مرحوم حضرت آیت الله مصباح یزدی است، رضوان الله تعالی علی، کتابی که ایشان در رابطه علم و دین یه فصل پنجمی داره این کتاب به نام علم دینی که اونجا مفصل ورود پیدا میکنن، جزء کتاب‌های بسیار مفیده. دیگران هم دارن، بعضی از آقایان در مشهد هم دیدم چند جلد کتاب تو این موضوع نوشتن از اساتید. این بحث رو مطرح کردن، آقای جوادی آملی هم در برخی از مباحثشون این مطرح کردن، دیروز هم اشاره کردیم به بیان ایشون در کتاب جمال المرأة و جلالها. اون چه که من اشاره میکنه در قالب چند فرض با سوال هم مطرح میکنم، اینا هر کدومش یک مبناییست و یک تعریفیست. من در قالب سوال مطرح میکنم، میگیم هل المقصود من العلم دینی، از علم دینی آیا مقصود المعلومات الدینیه هست؟ مقصود از علم دین معلومات دینیه، اطلاعات دینیه، دانستنی های دین هست، این مقصوده یا نه این مقصود نیست؟ وقتی میگیم قرآن وقتی حث بر علم میکند به حسب انطباق مورد رغمن نسبت به لسان اطلاقی که دارد، این آیا مقصود داره مردم رو ترغیب میکنه فقط اطلاعات دینی شما داشته باشید، دانستنی های دینی است یا نه؟ این یک فرضه. فرض دوم اینه که نه، مقصود از علم دین اون علومی است که معارضه با دین نداشته باشن، علومی که مخالفت نداشته باشه با دین، در تعارض با دین نباشه. اگر علم در تعارض با دین باشد این علم دینی نیست، اما اگر در تعارض نباشد، همین مقدار که مقابل و معارض دین نباشه، این میشود اصطلاح علم دینی بهش بدیم، موافق دین است. خب همه جا همه مطالب رو ما نمیتونیم عنوان دینی بهش بدیم، ولیکن همین مقدار که در معارضه نباشد همراه باشه، این بگیم شامل میشه. حالا عنوان بهش ندیم، بگیم شامل میشود علم دین، یا آیاتی که تحث علی تعلم میشود شامل اونا هم باشه. این دو فرض. دو سوم اینه که نه، مقصود از علم دینی اون علومی است که ولو ذات دینی ندارد اما در تقویت دین میتواند مورد استفاده قرار بگیره، در دین قابل استفاده هست، چه در فهم دین چه در ارتقاء مجتمع دینی قابل استفاده هست، اما ذات دینی ندارد. ذات دینی نداره. آقا علم ریاضیه، اما در فقه شریعت اسلام هم در بحث عرف از ریاضی استفاده میشه، لذا وقتی سوالم میکنن امام جواب میده. توی همین کتاب ینابیع المودة است، آقای قندوزی حنفی نقل کرده مسئله رکابیه که آمد پیش امیرالمومنان، بعضی جا یهودی داره بعضی جا نصرانی داره، امیرالمومنان مسئله رکابیه گفتن به خاطر اینکه پای امیرالمومنان یه پاش تو رکاب اسب بود یه پاش رو زمین میخواست سوار بشه، آمد سوال کرد گفت یا علی اخبرنی ان عدد له کسور و تسعه، گفت علی جان به من یک عددی معرفی کن که کسرهای نهگانه داشته باشه، این بر همه عدد از اعداد از یک تا نه بخش پذیر باشه باقی ماندم نیاره. اخبرنی ان عدد له کسور و تسعه، کسرهای نهگانه داشته باشه، همه داشت از کنم که یک چهارم، یک پنجم، یک دوم، یک هشتم همه باشه و هیچ باقی مانده هم نیاورد. داره امیر مومنان بدون هیچ تأملی بدون هیچ درنگی رو کرد بهش فرمود اضرب ایام اسبوعک فی ایام سنتک فما حصل فهو مقصودک، برو عدد ایام هفتت رو در عدد ایام سال ضرب کن، هرچه به دست آمد همون مقصود توست و سوار مرکب شد رفت. این عدد ایام هفته ثابته، هفت است، اما عدد ایام سال ثابت نیست، سال شمسی بوده مقصود امیر مومنان، آیا این آقا ساحلش ایرانی بوده از این باب گفته، یا از کنم محضر شما که این عدد ایام سال سال میلادیه، عدد ایام سال سال شمسیه، چیه؟ این نیاز به بررسی داره. حالا چون زیادم سابقا مدیدم بررسیم کردیم، عدد ایام سال عدد شم عدد سال قمری است که 30 پر باشه، همه ماه ها 30 پر باشه میشه 360، 360 ضرب در 7 میشه 2520. اولین عدد چهار رقمیه که برای همه اعداد قابل بخش پذیره و هیچ باقی ماندم نمیاره. این اما سوال کرد از علی علیه السلام، علی هم علیه السلام جوابش داد بلا فاصله، نگفت این علم دینی نیست، برو از دیگری بپرس، از من سوال نکن. آیا این است، یعنی علمی که در دین میشود استفاده کرد، این است یا نه؟ الان یه معمای حدیثیه، میشه مسابقه گذاشت مثلا بین بچه ها جایی گوناگون. خب عرض کنم که این سومین فرض. چهارمین فرض این است که یا نه مقصود از علم دین اون علومی است که در اراضی اسلامی و دینی و توحیدی نشأت گرفته، رشد کرده، علمی که در سرزمین اسلام، در شهر اسلامی، در مکان اسلامی، در محیط اسلام، علمی که رشد کرده ایجاد شده، اون علم میشه علم دینی، در محیط دین در اونجا رشد کرده. مثلا علم از کنم محضر شما شیمی، آقای جابر ابن حیان اگر او رو پدر علم شیمی که قبول دارن ما هم بپذیریم همین رو، پدر علم شیمی باشه، یعنی مؤسس علم شیمی اگر او باشد، این از کجا در آورده؟ تو متن دین از درون خانه امام صادق ایجاد شده، ولو اینکه علم شیمی علم دینی، ذات دینی نیست، اما در بلاد اسلامی در مکتب اهل بیت ایجاد شده، ریشش اینجا ایجاد شده، ولو اینکه بعد. خب اینم از کنم به حضر شما که فرض چهارم. فرض پنجم این است که نه مقصود از علم دینی اون علومی است که علماء دین ابداع و اختراع کردن، علمای اسلام، علمای دین اونو اختراع کردن، ایجاد کردن، منشأش اونها بودن. اگر این باشد باز یک نکته ایه، این هم شامل اون می شود. ششم، فرض ششم این است که نه مقصود از علم دینی اون علمی است که از متن دین و اسلام استخراج شده، از قرآن در آمده، از تورات در آمده، از انجیل در آمده، انجیل حالا تورات انجیل بدون تحریف، از کتب سماویه استخراج شده، اونه که از درون این متن اسلامی و دینی استخراج شده باشد، این میشود علم دینی. این ششمین از کنم محضر شما مورد. هفتم، نه اونه که مقصود از علم دینی اونیه که تنها من طریق الوحی آمده است، کاری به علوم عقلی نداریم، علم دین اونیه که فقط از طریق وحیه، حالا یا قرآنه یا پیامبر از طریق وحی، ولیکن خارج از قرآن، در حدیث قدسی، در جاهای دیگر از طریق وحی آمده، یا پیغمبر از کنم محضر شما ائمه معصومین به جهت ارتباطی که با پیغمبر داشتن از پیغمبر نقل کردن، یا حدیث قدسی که ائمه معصومین نقل کردن. خب این هفت فرضه، هفت فرضه. فروض دیگری هم میتواند داشته باشه، میتوانه داشته باشه، مورد سوال، نیاز به بحث عمیق و مفصلی است، نمیدونم حالا ما برسیم که همه اینا رو بحث کنیم یا نه، نرسیم یا از حوصله بحث خارج باشه اصلا. اما حالا در این حد اشاره‌ای امروز عرض کردم، بعد ببینیم به کجا میرسیم. یه سوال دیگه هم در اینجا داریم، باز از علامه طباطبایی سوال میکنیم، از دیگران، و اون که شما میگید آقا علم دینی، تأمل کنید، علم دینی یه واژه ترکیبیه، جمله ترکیبیه، علم دینی، این دین هم قید است، وصف برای علم در اینجا، علم دینی. آقا ما از قبل خوندیم در ادبیات ما گفتن، چه در عربی چه در فارسی، گفتن اصل در قیود الاحتراز، اصل در قیود گفتن قیود احترازیه است. یعنی اگر وصف آوردیم در اینجا، قید آوردیم، معناش اینه که این کلمه اول یه مقسمی است قابل تقسیم به دو قسمه. اینجا آیا این علم دین، این دین جنبه احترازی دارد یا ندارد؟ برخی ها در برخی از موارد داریم که قیود جنبه توضیحی هم دارد. قیود علا قسمه این، القیود الاحترازیه و القیود التوضیحیه، قیود توضیحی و قیود احترازی. قید احترازی یعنی این که آقا شما میگی مثلا اگر گفتیم آقا این زیدون العالم، میگیم زید دو رو داریم، زید عالم داریم، غیر عالم هم داریم. این آقا منظورمون از زید عالم یعنی اون زیدی که عالم نیست رو خارج میکنیم. یه وقت هم میگیم مثلا مثل در قرآن میگیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، المستقیم چی؟ ما صراط کجم داریم که این صراط مستقیمه؟ نداریم. صراط مستقیمه، اونی که انحراف دارد سبیله. اون سبیل، بله، هم سبیل شیطان داریم هم سبیل الله داریم، هر دو، هم راه کج هم راه راست. اما کلمه صراط فهمودن درش اون کوتاه‌ترین راه، مستقیم‌ترین راهی که به هدف میرسد که انحراف نداره. لذا وقتی می خدای ما رو به صراط مستقیم، مستقیم گفتن قید توضیحیه، قید احترازی نیست. لذا نیاز مقسم نداریم. اینجا سوال چیه؟ سوال اینه آیا شما که میگید علم دینی، یعنی علم خودش مقسمی است که این مقسم دو فرق دارد، یکیش دینی یکیش غیر دینی؟ وقتی میگیم علم دینی یا علم غیر دینی هم در مقابلش هست، این مقصوده؟ اصل و قاعده در خیود احترازی بودن است. اما توضیحش هم داریم کدام اینجا مد نظر است. اگر بگیم قید اینجا احترازی است، باید خود علم مقسم باشد که قابل تقسیم باشه به دو قسم یا چند قسم. و اگه این طور شد، خود مقسم، تأمل کنید، خود مقسم نسبت به دو قسمش باید خنثا باشد، یعنی هیچ گرایشی نداره. اگر گفتیم العلم اما دینی یون او غیر دینی، یعنی خود علم به ذاته لا علاقت بین و بین الدین ولا بین غیر الدین، یعنی علم خودی خود خنثاست، نه گرایش دینی داره نه مخالفت با دین دارد. خود علم باید بگیم آقا خنسا، ذات علم ذات خنساییست، هیچ گرایش به هیچ طرف نداره. خنسا یا حالا هم از جهت فرهنگی هم از جهت سیاسی همه جهت خنسا داریم دیگه. خنسا که حتما به از کنم که انسان اطلاق نمیشه، به جهات دیگه هم اطلاق میشود. لذا میگیم باید بگیم علم باید خودش خنسا باشد، نه گرایش دینی داره نه گرایش غیر دینی. اون وقت ما هر جایی که این علم آوردیم تو دین میشه علم دینی، اگر خارج از دین میشه غیر دینی. کدام است این؟ اگر گفتیم ما نه، اینجا از کنم محضر شما این قید قید توضیحی است، تأمل کنید این نکته خیلی مهمه. اگر گفتیم این قید قید توضیحی است، قید اعتراضی نیست، یعنی چه؟ وقتی میگیم مثال بزنیم مثل این صراط مستقیم، وقتی میگیم از صراط المستقیم، یعنی صراط غیر مستقیم نداریم، یعنی همه صراط مستقیم هم. درست شد؟ وقتی مثلا در فارسی میگیم خدای قادر، خدای غیر قادر که نداریم، خدا قادره دیگه. خدای قادر یعنی خدا همش قادره، خدا هرچه هست قادر است، قدرت داره، عالم است، محیطه، همه چی هست. اگه اینطور شد گفتیم قید قید توضیحیه، اون وقت اینجا باید بگیم علم همش دینیه، اصلا علم غیر دینی نداریم. وقتی شد علم دینی، دینی هم توضیحی شد، توضیح شده برای دین، و الا علم مقسم نیست که دینی و غیر دینی داشته باشه. باید بگیم همه علوم دینی است، مرتبهش فرق میکنه، اون وقت شدت و ضعف داره. یکی همه مرتبه ذاتن و صفتن همش دینیه، بعضی ها نه، از دین خارج دین آمده در این اثر میذاره. این نکته به نظرم نکته مهمیست. خب اساتید و بزرگان بحث کردن در این باره. و اگر دیروزم اشاره کردم، امروزم آیاتش نوشتم، فرصت نشد مطرح کنم، که اگر ما آمدیم اینجا مثل هر کدوم از این فروضی که بیان کردیم، گفتیم آقا مقصود از علم مثلا علم دینی، معلومات دینی هست، اون وقت میبینیم با خود قرآن منافات پیدا میکنه. قرآن آمده ما رو دعوت کرده به تفکراتی که در غیر دینه، تفکراتی خارج از دین. گفته آقا شما خارج از دین، تفکراتی که توی دین نیست. گفته آقا شما آسمان و زمین، نگاه به این آسمان بکن، برو آسمان شناسی کن، زمین شناسی کن، آدم ها تو این قبرستان، برو این آدم ها از دنیا رفتن، نسلای قبلی از دنیا رفتن، آیا باستان شناسی، آسمان شناسی، زمین شناسی، اختر شناسی، اینها آیا علم دینیه؟ علم دینی نیست. اما یه نکته وجود داره که انشاءالله بعد میگیم، اون که همه اینا رو گفته برو ببین خالق اینا کیه، برو ببین چه کسی اینا رو کرده، کیف بنیناها، چطور بنا کردیم ما رو. از اونجا گرایش دینی پیدا کن. ولی خود علم، خود اخترشناسی و زمینشناسی و تاریخ خوندن، خودش علم جنبه دینی ندارد. اومدن کنار جنبه دینی گذاشتن در کنارش تا اینکه بشه از این وضعیت استفاده کرد. خب حالا این نیازمند تأمل بیشتری است که انشاءالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.